اینجا ایران است. رادیو ایران.
وقتی اسم از بابا میاد نخواسته لرزش پاهم میره، وقتی میگم بابا قوت میگیرم، وقتی میگم بابا انگار همه رو دارم.
یعنی تو هستی بابا؟ پس درسته که شنیده بودم باباهایی که شهید میشن زندن. واسه همینه که دلم هنوز گرمه به بودن بابای مهربونم.
به من میگفت حاج علی اکبر سعی کن برای خودت و برای من حق و ناس نگذاریم، حق و ناس نگذاریم.
مکرر تکرار میکرد که شاید امشب بزنن منو، شاید فردا بزنن. این اتفاق رخ داد، بالاخره به آرزوش رسید، هم مادر هم پدر.
میگویند بعضی ها از ابتدای زندگی زیست شهیدانه دارن، فرقی هم نمیکنه در چه جایگاه و مرتبه ای باشن، جلوه های زندگی برای اونها همیشه متفاوته و همین موضوع ترسی بر دل دشمنانه.
چیزی که رعب تو دل دشمن میندازه و انداخته از این عزیزان شهید ما و سردارانی که انشالله عمرشون به دنیا بلند باشه تا زمان امام زمان و در زمان امام زمان، به نظرم همینی که اینا شهید زندگی میکنن.
مجید یراق‌بافان فعال رسانه.
با هیچ محاسبه دو تا چهارتای نظامی و تسلیحاتی دشمن نمیخوره. اهل حلال حرام بودن، اهل کار مردم را انداختن، اهل تعبد توسل بودن، اهل روزه بودن، اهل بکا بودن، اهل معنویت و ارتباط با خدا بودن، اونجوری که خدا دوست داره زندگی کردن. اگر کسی اونجایی که خدا گفته حاضر باش حاضر باشه و اونجایی که خدا گفته حاضر نباش حاضر نباشه، یعنی تقوا، این زیست زیست شهیدان است.
زندگی برای همین افراد خیلی ساده شروع میشه و خیلی ساده هم ادامه پیدا میکنه.
من علی اکبر انجمنی هستم، از اونهایی که سعادت داشتم از یک 58 لباس مقدس سبز سپاه رو به تن کردم. بعد از مدتی که حدود یک سال و دو سال معاون سپاه شهری بودم، با این شهید بزرگوار آشنا شدم به نام حاجی ابوالقاسم بابایان. اردیبهشت سال 60 از اصفهان اومدن به عنوان فرمانده سپاه شهر ری، اصالتا نجف آبادی بودند و خانمشون فرهنگی بود. من خانمم مدیر مدرسه بود، فرهنگی بودن، ایشون اومدن، ما اولین برخوردمون اینجوری آشنا شد و با اون لهجه غلیظ اصفهانی صحبت کردن که من اینجا دنبال یه خونه میگردم، خانمم فرهنگی هستش، یه اتاقم منو بسه، یه اتاق 12 متری، نه یه طبقه، نه یه واحد.
پدر با اینکه سرلشکر بودن، پدر با اینکه پست داشتن، مقام داشتن، ولی خودشون شخصاً تو صف نونوای خودشون می‌رفتن. اصلاً تجمل نمی‌کردن، تجمل‌گرایی نبودن که بگن من کیم، من چیم، من کجا باید باشم و نمی‌دونم شخصای خاصی برام واسه نون بگیرن، میوه بخرن. نه، خودشون تو صف نونوای می‌رفتن، خودشون تو مارمزون تا لحظه آخر خودشون رفتن تو صف حلیم، حلیم می‌گرفتن. خونه‌ای در شهر ری، پایین شهر، کنار حرم حضرت عبدالعظیم داشتن و از مردم هیچ وقت جدا و دور نبودن. هر شب بعد به حضرت عبدالعظیم سلام می‌دادن، خادم حضرت عبدالعظیم بودن، هفته یک بار حضرت عبدالعظیم خادمیشون انجام میدادن.
شما ببینید یک شخصیت با این عظمت در یکی از نقاط جنوبی ترین نقطه شهر ری داره زندگی میکنه، هیچ کس هم نمیدونه ایشون کجا هست، ولی دشمن شناخته ایشون رو، دشمن از اون ور شناخته و خونه‌ش هم حتی میدونسته.
من احسان شادمانی هستم، فرزند سپهبد شهید علی شادمانی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در جنگ 12 روزه. بعد از جنگ 12 روزه ایشون به سمت معاونت هماهنگ کننده قرارگاه مرکز خاتم منصوب شدن و خب منشأ خدمات بسیار زیادی بودن و کنار دیگر فرماندهان خیلی از این توانمندی هایی که کشور در این 9 ماه بهش رسید که تونست در مقابل آمریکا رژیم صهیونیستی مقابله کنه، مرهون زحمات ایشون و دوستان دیگه است. و بعد از شهادت سردار شهید سرلشکر شیرازی، ایشون یعنی روز اول جنگ که ایشون شهید شدن، به سمت رئیس دفتر نظامی فرمانده کل قوا منصوب شدن.
من حدیث بابایان هستم، دختر دوم سردار سرلشکر، پاسدار ابوالقاسم بابایی‌ها. مسئولیت آخری که گرفتم مسئول نظامی دفتر مقام معظم رهبری بود و قبلترش هم مسئول بازرسی سپاه بودم.
تو جنگ تحمیلی ما با به عنوان فرمانده شهر ری متولی بود که در واقع دو تا لشکر دای سید الشهدا و لشکر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو پشتیبانی میکرد و خودمون هم یک در واقع تیپی داشتیم به نام تیپ توپخوره شسته خاتم.
همه آنان که شهید شدن ویژگی های تاثیرگذاری داشتن که نگاه دشمنان رو به اونها خیره کرده بود. سردار ابوالقاسم بابایان هم از جمله فرماندهانی بود که درایت، مدیریت و شجاعتش خاری بر چشم دشمنان بود. احسان شادمانی، فرزند شهید سردار علی شادمانی.
ببینید ایشون سالها در سمت‌های مختلف مسئولیت‌های بازرسی نیروهای مختلف رو داشتن، چه در ستاد کل نیروهای مسلح چه در سپاه، و خب این نظم و نظام، این ساختار بازرسی، این مناسب و انتصاب فرماندهان، ایشون خیلی تجربه بالایی داشتن. بعد از شهید شیرازی هم که به این منصب منصوب شدن، خب همین امر رو داشتن پیگیری میکردن که سریعا بتونن فرماندهان لایق و در سمت‌های مختلف پیشنهاد بدن به فرمانده معظم کل قوا و رهبر جدید و ایشون بتونن سریع منتصب بکنن تا بتونن در ساختار نظامی و دفاعی کشور فعال بشن. فکر میکنم این ویژگی ایشون بودش که خب خاری در چشم دشمنان بود.
حجت الاسلام و المسلمین گواهی، ریاست عقیدت سیاسی ستاد کل نیروهای مسلح.
ایشون با همه وجود در پی رفع و رجوع کارهای مردم به این کشور بود. اینها خصلت‌های خوبی است که به نظرم مردم باید توجه داشته باشن که اینها که در این جایگاه قرار میگیرن صرفاً برای اینکه اشغال جایگاه نیست. تمام وجودش این بود که رفع و رجوع کنه مشکلات مردم رو، کشور رو، و رسیدگی بکنه.
توجه به نیروی انسانی از جمله مواردی است که شهید سردار بابایان آن را همواره گوشت زد می‌کردند.
اگر هر چقدر ذخایر هم در هر کشوری باشه ولی انسان‌هایی نباشند که بخوان و بتونن بهره برداری بکنن، اون ذخایر هم مورد استفاده قرار نمیگیره. پس سرمایه اصلی در تمام دنیا نیروی انسانی است. اگر این نیروی انسانی بتواند با برنامه و با هدف و با انگیزه حرکت بکند، آینده جامعه خودش رو، آینده خانواده خودش رو، آینده شخص خودش رو میتونه تضمین بکنه. سرمایه انسانی که ما در اختیار داریم از جمله سربازانی هستند که در اختیار نیروهای مسلح هستند. توانمندی یک فرمانده و یک مدیر آنی هست که بتواند به جا، به موقع و با انگیزه از این سرمایه عظیم استفاده بکنه.
سربازانی که تصویر ایشان را این چنین بیاد دارند.
از اونجایی که ما زیاد وارد نظام نشده بودیم، دو سال اومدم و جلوی درم بودم. خب همیشه سردار لوس داشتن، وقتی که ما رو میدیدن شیشه ماشین رو میدادن پایین، سلام علیک، خسته نباشید. واقعا یه قوت قلبی بود برای ما. با این همه اینکه این سمت بزرگی رو داشتن، ولی ما رو مثل یه پسر میدونستن، خوش برخورد بودن. ویژگی معنوی که داشت همیشه خندون بود، ولی در این اینکه خندون بود خیلی هم جدی، کار درست، کار بلد بود و مقتدرانه کاراشو انجام میداد.
محبوبیت و شجاعت و مدیریت سردار بابایان آنچنان زبان زد بود که دشمنان صهیونی آمریکایی را بران داشت تا نقشه شوم ترور ایشان را طراحی کنند.
بنده محمد حسین بابایان، فرزند دو شهید، ابوالقاسم بابایان و شهید زهرا مخزونی، پدر و مادرم در تاریخ 16/12/1404 توسط رژیم اشغالگر اسرائیل و آمریکای صهیونیستی به شهادت رسیدم توسط دو تا موشک و یک پهپاد. افتخار میکنم فرزند شهیدم،
پدر متولد 1337، مادر متولد 1338، عاشق هم بودن، دوست داشتن هم، و این خیلی خوبه مثلا برای جوانایی که الان مثلا با هم ازدواج کنن جوری عاشق هم باشن که مثل پدر و مادر من باشن. دقیقا یک روز قبل از شهادت پدر منزل بودم. اون شب من هیچ موقع یادم نمیره که وصیت کرد پدر من، گفت که محمد حسین یه وصیت میکنم، منو تو شبستان حرم از عبدالعظیم خاک سپاری کنید، شاید امشب، شاید فردا، شاید پس فردا منو زدن. ولی همینطور این تکرار میکرد، این اتفاق رخ داد که بالاخره به آرزوش رسید، هم مادر هم پدر.
یعنی شما هم زیر آوار میمانی؟ چگونه بود اون لحظه صدا؟
صدای شدیدی من شنیدم، توی ساعت 10:05 شب بود این صدای انفجار رو شنفتم، و اینکه بنده یک ساعت و نیم دو ساعت بیهوش بودم زیر آوار.
به وقتی خبر شهادت پدر رو میشنوی چه در دل شما
میزنه؟ هیچ، بازم از حال میرم و برام سنگین بود، نمیخواستم باور کنم، نمیخواستم باور کنم هیچ موقع که هم پدر هم مادر رو در یک لحظه از دست دادم.
بعد از شهادت پدرم که به قرارگاه خاتم رفته بودم،
انسان شادمانی فرزند شهید سردار علی شادمانی،
ایشون به من گفتش که آقا احسان، من اومدم داخل اتاقی که پدر شما اینجا مستقر بود سالها، و یه افتخاری که برای من هست این که قبل پدر شما شهید سرلشکر باقری تو این اتاق بود، بعدش ایشون بود و الان من، انشالله که عاقبت من هم شهادت باشه. و خب از ظاهر ایشون، از رفتار ایشون، از تکانات ایشون شما میدیدید که چقدر خاکی هستن و چقدر دنبال شهادتن، و فکر میکنم که همین فضیلت و همین خصیصه بود که ایشون رو به این مقام رسوند.
روزی که شهادته، من به آقای بابایان زنگ زدم که حاج ابوالقاسم کجایید؟ الانم تو گوشی من نگاه بکنی من نوشتم حاج ابوالقاسم عشق. گفتش که تو صف نونوایی. گفتم تو صف نونوایی منو گرفتی؟ گفت نه به خدا. گفتم شما تو صف نونوایی، تو چرا وایسیدی تو صف نونوایی؟ گفت نه من اومدم و اینا، من فقط توی همین حرم بودم. گفتم کجای پشت اینجا ما یک نونوایی داریم به اسلام معروفه به نام هرنجی،
ما در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام با شما مصاحبه.
بله تو همینجا گفتم من توی هرنجی اومدم توی صف نونوایی هستم. من از همینجا رفتم بغلش کردم و دیدم هست. گفتم که واقعا؟ گفت تو که باور نمی‌کنی، وای بال بقیه. حاج علی مگر مثلا چه فرقی کرده؟ حالا من سردار سپاه، معاون سپاه، چیزی نشده. یادته یه روزی بهت گفتم هر کاری رو که به خاطر خدا هست بکن، اون کاری رو بکن که فقط خدا رو خوش میاد. من همه اونجا شاید خدا اینا رو نبینه، ولی تو صف نونوایی منو میبینه، چون وظیفه‌م اینه خودم این کارو بکنم. یه سرباز میخواد بیاد، یه کسی میخواد بیاد بگیره، و این دوتا خیلی مهمه، یعنی خیلی کسایی رو انجام نمیدن. گفت خدا میبخشه، نماز نکنی خدا میبخشدش. گفت ولی خدا حق الناس رو نمیبخشه. پس دقت کن که من و تو باید حق الناس رو رعایت، یک، و بعد هم از همه مهمتر فکر نکنیم یه تافته جدا بافتی از دیگران هستیم.
من لحظه شهادتشون تو خیابون داشتم شعار میدادم راستیاتش،
تجمعات مردم.
بله بله، شب بود دیگه، داشتم تجمعات مردم بودم که یک دفعه با تلفن خواهرم که گفتش خونه بابا رو زدن، دیگه من از وسط تجمع خیابون دیگه نفهمیدم چجور از شرق تهران رسیدم به جنوب تهران. خدا خودم رو رسوندم و با خونه سوخته مام بابا مواجه شدم که هیچی از پیکرشون نمونده بود. الانم تو تابوتی که یه تابوت یه شخص هست، پیکرشون تو قبری که بعد یه شخص میخوابید الان از وسط نصف کردن، چون پیکری واسهشون نمونده، نصف کردن اون قبر رو، نصف پدر نصف مادر هستن. مادر پدر من بدون سرن، مثل اقتدا کردن به سرور سالارشون، به امام حسین اقتدا کردن، سر ندارن، دست ندارن، مثل از دعبول فرز، مثل از حضرت امام حسین دست ندارن، سر ندارن. مامانم خب چون فرهنگی بودن، بازنشسته آموزش پرورش بودن و 30 سال به بچه های مردم درس زندگی یاد دادن، ولی در کنار همسرشون تا آخرین لحظه بودند و آخرشم با هم به شهادت رسیدن.
دشمنان گمان میکنن با شهادت سرداران یک راهی به پایان میرسه، اما ما مردم ایران اعتقاد دیگری داریم. شما در این باره چه خواهید گفت؟
خب ببینید، از روز اول هم همین شکلی بوده، یعنی وقتی که 72 تن شهید شدن، وقتی خیلی از شهدای صدر اسلام شهید شدن، شاید خیلی فکر میگن که انقلاب تموم شده. من روزی که شاید پدر خودم به شهادت رسیدن، چون میدیدم که ایشون سالها دنبال شهادته، کنار اینکه خدمت صادقانه داشت، سجده شکر به جا آوردم. از طرفی خب خسارت بزرگی بود برای من از دست دادن چنین آدمی، ولی اینکه به چنین منصب بزرگی، به چنین تاج و افتخاری رسیده، خیلی برای من افتخار بود. و شهید باباییان هم الان که شهید شدن، شما حتما مطمئن باشین ده ها سردار باباییان دیگه هستن که جایشون رو میگیرن.
ایشون درست شهید شدن، ولی خب بعد از ایشون کسایی هستن که راه ایشون رو ادامه بدن و دشمن کور خونده که باز به شهادت رسوندنشون دیگه راه ایشون دیگه تموم شده. نه، سردار باباییان هایی هستن که به جای ایشون قرار میگیرن و مسئولیت های رو به عهده میگیرن.
پیامتون به مردم ایران چیه؟
این تجمعات شبانه‌شون رو همچنان ادامه بدن، پشت رهبرشون سید مجتبی خامنه ای بمونن. دشمن هم کور خونده که میتونه با این جنگ رو میتونن سردارا رو از بین ببرن. این درخت انقلاب با خون شهدا آبیاری میشه و همچنان پربارتر هم میشه این درخت انقلاب.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
خاص باشید. همراهان عزیز رادیو ایران سلام، وقتتون بخیر. نوید دانشور هستم و امیدوارم تسلیت بنده و همکارانم رو به مناسبت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و یاران پاک ایشان پذیرا باشید. اما امروز به مناسبت ایام محرم قرار با آقایان داوود و ابوالفضل افضلی درباره کارآفرینی و تولید پرچم‌های ملی، تبلیغاتی، مذهبی و کتیبه ها یا کلیه ملزومات هیئت ها گفتگو کنیم. برادران افضلی بیش از دو دهه است که با تولید محصولاتی که به هیئت های عزاداری ارائه می کنند، ارادتشون رو به امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا ابراز می کنند. اما پیش از این که به محل کار اونها بریم، دعوت می کنم اگه شما هم از کارآفرینان کشورمون هستین و تمایل دارین در هفته های آینده از تجربه ها و دغدغه های کاریتون صحبت کنین، مشخصات خودتون رو ارسال کنید به 30900. در مرکز تولید و توزیع و فروش ملزومات حیات مذهبی هستم. در این ایام سوگواری اینجا هم خیلی پر رفت و آمده و ما صدای محیط رو داریم در قالب مراجعه کننده که اینجا میان و مراجعه میکنن برای پرسجو برای خرید و برای انواع اقسام فعالیت‌هایی که مربوط میشه به ایام عزاداری. می‌خوایم با آقای افضلی آشنا بشیم، ببینیم از چه سالی وارد این نوع فعالیت شدن و چی شد که به این کار ملحق شدن و با محیط کارشون ما رو بیشتر آشنا بکنن. آقای افضلی سلام، شما و شنوندگان گرامی برنامه.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. داوود افضلی هستم. حدود 20 سالی هستش که توی این صنف مشغولیم و حدود 27 سال هستش که مشغول فعالیت هستیم.
چی شد به این کار ملحق شدید؟
عرضم به حضورتون که حالا ما خودمون از قدیم یه علاقه مذهبی داشتیم و خودمون اهل مثلا الله هیئت و اینا بودیم، ولی کار اولیه‌مون تبلیغات بودش، یعنی کار تبلیغاتی انجام میدادیم و کار چاپ
در همین زمینه مثلا
نه همین الان هم ما در هر زمینه مثلا پرچم‌های شرکتی، پرچم‌های ملی مثل پرچم ایران و حالا کالای تبلیغاتی کار میکردیم، ولی خب حالا به مرور دیدیم مثلا یه سری سفارشات مذهبی به ما مراجعه شد که درخواست کالای مذهبی داشتن و خودمونم با توجه به اینکه علاقمند بودیم کم کم این کارا رو انجام دادیم، بعد نمونهش رو ارائه کردیم، کم کم بعد دیگه هم تقاضا داشتن، دیگه خلاصه وارد این جریان به این صورت شدیم.
در واقع جز مبدعان این مسیر بودین یا کنار شما هم خیلی کسا بودن که کارو شروع کرده بودن؟
ببینید حالا سوال خوبی فرمودید. قبلا اگه یادتون باشه پرچم‌های مذهبی معمولا خیلی ساده بود که الان هم هست، یه پارچه ساده برمی‌داشتن روش حالا یا می‌نوشتن یا چاپ می‌کردن، تک رنگ هم معمولا انجام می‌شد، حالا اسم اهل بیت رو می‌زدن و اگر دو سه تا رنگ می‌خواستن استفاده بکنن خیلی با پیچیدگی همراه بودش، با توجه اینکه خب طراحی‌ها هم دستی بود، تولید هم دستی بود، مثلا خیلی دیگه کار متفاوتی می‌خواستن، بعد گلدوزی می‌کردن، یعنی پرچمی بودش که گلدوزی شده بود و اینا از نظر رنگ‌بندی ارزش
با تنوع رنگ محدود
بود دیگه. بله خب به مرور که تکنولوژی پیشرفت کرد و طرح‌های جدید اصلا وارد بازار شد، یعنی از رنگ‌های مختلف استفاده شد، خب ابتدا اون تکنیک چاپش نبود و حالا تکنیک چاپ هم که مدونه مقدار هزینه بر بود، میگم بیشتر شرکت‌ها استفاده می‌کردن. ما خودمون با توجه به اون علاقمندی که داشتیم به این فکر افتادیم که خب چقدر مثلا جالب میشه که ما بیایم ترکیب رنگ رو پرچم‌های مذهبی هم قرار بدیم. خب این قضیه شاید برای میگم 15-16 سال پیشه. حالا جالب اینه که اوایل حتی یه مقاومتی هم بود، یعنی مثلا گفتن نه اینا مثلا چرا اینجوریه،
چرا از رنگ مشکی جدا آره شده،
مثلا جدا شده اینجوری شده، چرا نقش داره، گل داره، فلان داره، بسال داره، و مقاومت روش بود، مثلا خیلی بازار اونجوری پذیرشش نداشت. ولی من به مثلا اخوی عرض میکردم، گفتم ببین آینده پرچم‌ها تغییر خواهد کرد و دیگه شما چند سال آینده دیگه از این پرچم‌ها کمتر خواهید دید و همه پرچم‌ها میره به سمت اینکه تنوع پیدا بکنه و اینا، و این همه اتفاق هم افتاد و شما الان میبینید که مثلا یه جورای تحولی در صنعت هم چاپش هم تولیدش هم استفادهش اتفاق افتاده و الان پرچم‌ها که شما میبینید دیگه با اون پرچم‌ها که قدیم بودش خیلی متفاوت شده از نظر طرح و رنگ و جنس و اینا. بله
شنوندگان محترم، در حینی که آقا داوود افضلی داشتن توضیح میدادن، من چشمم به یکی از این پرچم‌ها که در قالب کتیبه عبارت یا ابا عبدالله رو به روی اون نقش بندی کردن، در کنارش رنگ بندی به کار رفته که هم رنگ طلایی داره، رنگ کرم رنگ داره، هم رنگ قرمز و رنگ زرد و در کنار اون رنگ مشکی، و این تنوع واقعا جالبه، چرا که میتونه خود عنوان اسمیو که ما میخواییم در زمینه این رنگ در ذهن مخاطب نقش ببنده خیلی مشخصتر جلوه بدیم. واقعا اینجا تنوع رنگ رو میبینیم، شاید در هر کاری تنوع لازم باشه نه فقط در این کار. بعد این فقط فکر شخصی خودتون بود داوود خان یا این که مثلا گروهی به این فکر رسید؟
حالا نمیتونم بگم فکر شخصی من بود، نه بالاخره ما میگم سه تا برادر هستیم که داریم این کار رو انجام میدیم و الان حالا واقعا چیزی تو ذهنم نیست دقیق که بگم آقا مثلا اولین بار کی مثلا به فکرش افتاد و اینجوری شد و اینا، ولی خب مجموعه مثلا به این فکر افتادیم که به قول معروف این تنوع رنگ رو بیاریم روی کالای مذهبی. عرض میکنم اون علاقه که ما خودمون به این فضای مذهبی داشتیم خیلی تاثیرگذار بود دیگه. خب اون اوائل میگم کامپیوتر یه مقداری پیشرفت کرد، برنامه‌ای مثلا فتوشاپ و اینا اومدن، ما تو این برنامه‌ها فضا سازی می‌کردیم، تصویر سازی می‌کردیم، و بعد دیگه وقتی از اون تصویر خودمون داشتیم لذت می‌بردیم، گفتیم چقدر خوب میشه که اینو به صورت پرچم در بیاریم. اینطوری شد میگم که ما به این فکر افتادیم. خب اوایل هم بحث متریالش خیلی مشکل بود، یعنی اون پارچه‌ای که بخوایم ما این چاپ روش بزنیم و بشینه، بعد خود تکنیک چاپش خیلی میگم اول اصطلاحا بهش میگن چاپسی، چاپای تکرنگ استفاده میشد. من یادم میاد می‌خواستیم یه تحریر در بیاریم، مثلا 7 تا رنگ 8 تا رنگ بعد می‌زدیم، مثلا خیلی پیچیده بودش، یعنی 7 8 تا رنگ رو شما بعد با هم ترکیب می‌کردی در میومد نمیومد، بعد سایز محدود و اینا. خب به حال ابزارم یه مقداری
همه کار به روز رسانی نیاز داشته، یه جوری تو این کار تجهیزات کامپیوتری هم باید خودتون رو به روز نشون میدادید. ولی داوود خان، بجز کتیبه ها و پرچم ها چه ملزومات دیگه یه تولید میکنید تو این مجموعه؟
با کلن ملزومات هیئت و حالا شامل شال میشه، پرچم های دستی میشه، لباس مثلا هیئت میشه، تیشرت هیئت، کاوری که خادمین استفاده میکنن، جلیقه استفاده میکنن، بعضن بازوبند، سربند،
فرضاً کلیه ملزوماتی که ماده اولیش پارچه است.
بله دیگه، ما چون خودمون دستگاه پارچه داریم و دوخت و دوز و اینجور چیزا رو داریم، اغلب ملزوماتی که مربوط به هیئت میشه و حالا فضای سینه‌زنی و فضای اربعین و اینا میشه و پارچه هست و ما داریم تولید میکنم.
چون میدیدم توی این مجموعه همسنفای شما مثلا در زمینه تولید پایه پرچم،
بله،
چوبهای مختلف و حتی چیزهایی که مربوط به علم میشه،
مثلا بله سنج و تبل و اینجور چیزها هم.
ولی شما تو اون
چیزی
هست که ممکنه در این تولیدات شما نیاز به واردات داشته باشه یا صرف تا صدش تولید خودمون؟
ببینید خب بالاخره این نمیشه بگی که ما احتیاج به واردات نداریم. حتی پارچه هم که اینجا بافته میشه بعضا نخش از خارج وارد میشه، یا مثلا ما رنگامون وارداتیه، این نیست که ما به واردات ربطی نداشته باشه کارمون. اما این که حالا بخوایم بگیم که نه تولید خارجم هست، نه، یعنی 0% کار خودمون انجام میدیم، ملزوماتش هم تقریبا میشه تولید داخله، ولی یه وابستگی های ریزی هستی، یه از بگم مثلا مرکب وارد میشه، یا مثلا نخی که پارچه باش بافته میشه بعضی اوقات مثلا حالا ایرانی هم هست وارد میشه، یه چسبای مخصوصی مثلا برای پارچه، یه همچین چیزایی دیگه.
بعد این نوسان قیمت در بازار و گاه گداری واردات دشواری ها میشه برای شما هم سختی ایجاد.
بله این که هست. البته ما به نسبت بقیه چون میگم تولید داخل هستش نوسانمون کمتره، ولی مثلا میگم اگه همه جنسا 5 برابر شده مثلا ما 2 برابر شده. این نیست که نوسان نداشته باشه، ولی به اون شدت هم نیست که کاملا 100% وارداتی باشه.
روزهای اولیه کار چطور با اون شدایت مقابله کردین؟ اون روزها رو چجور گذروندین؟ از اونا برای ما مطمئن
ببینید. خب میگم اون روزا خب بعضی هایی که استقبال میکردن، دو طرفش رو باید بگیم دیگه، بعضی ها خوششون میاد استقبال میکردن چون نوآوری بود، زیبا بود، ولی خب بعضی ها نه، مخالفت میکردن، علاقه من نبودن. خب ما چون بحث تجاری خرید فروش هم داریم، تولید میکردیم فروش نمیرفت خیلی، مثلا دیگه
دست میمون،
بعد یه مقدارش مثلا میمون نمیخریدن و اینا. ولی میگم ما چون خودمون مثلا سعی کردیم
دچار ناامیدی بشین، فکر کنیم باید از این کار دست بکشین، اصلا این کار نمیگیره، ولش کن، ضرر میکنه.
بله میتونم بگم، میگم ما یه مقداری هم اوایل که خب خیلی با شوق و ذوق این کارو شروع کردیم، ولی بعد که مقداری دیگه دیدیم خیلی استقبال نمیشه، خب بالاخره آدم طبیعتاً دچار ناامیدی میشه. حتی تو یه مقطعی میگم دچار افول شد، ما تقریبا داشتیم نمیگم بیخیال میشدیم، ولی دیگه کم رنگ شده بود دیگه خیلی نه، ولی خب دیگه بالاخره شرایط بازار رو ایجاد شد و یه تبلیغاتی روش حالا نه توسط ما کلا صورت گرفت، یه دفعه به قول معروف این کار شکوفا شد و دیگه
تبلیغات نفر به نفر هم میتونه موثر باشه.
بله
دیگه، کسی احیانا از شما اجناسی رو گرفته رفته به دیگری، بله، گفته که اینجا قیمت خوب کیفیت.
بله این بود میگم، خب به هر کارم که تولید میکنی تا بیاد به اون مرحله شکوفایی برسه معمولا یه زمانی هم میبره دیگه. حالا ما اون موقع جوان‌تر هم بودیم، انتظارمون هم مثلا بیشتر بود که خب چون واقعا کار نوعی هم بود که بازخوردش مثبت‌تر باشه، ولی یه زمانی برد تا این اتفاق بیفته، تا هیئت‌های مثلا بالاخره بزرگ اومدن از اینا استفاده کردن، بعد از اون طریق مردم دیدن، اینجوری مثلا شدش که مقداری کار پخش شد دیگه.
میتونیم بگیم به صورت مستقیم و غیر مستقیم بالغ بر 20 نفر نیروی کاریتون رسیم به کار دعوت کنیم یا چند نفر؟
بله بله، ما خب ما چون